فکر میکنم باید بیشتر به کارهای دانیال نظارت کنی.
او خدای من، مثل اینکه تو یادت رفته من الیزابت بودم و به لطف خدا یه چند سالی بیشتر نیست که فاطمه شدم و مسلمان، اونم با پیگیری‌های مدام تو و اون سفر خوبی که به قم داشتیم و خدمت آقای گلپایگانی که رفتیم. ببین محمد جان، دانیال هم باید باهاش کار بشه چون اون یه نوجوونه، باید راهش رو بلد باشیم ما.
سب کن، گفتی آقای گلپایگانی؟ چرا به فکر خودم نرسید؟
محمد داری کجا میری؟
میرم یه تلگراف بزنم به ایران دفتر آقای گلپایگانی. این مشکل فقط مشکل ما نیست و میخوام از آقا راجع به این مسئله مشورت بگیرم. دست درد نکنه فاطمه، یه چراغ توی ذهنم روشن کردی. فعلا خداحافظ.
دفتر آیت الله گلپایگانی، سال 1351 هجری شمسی.
خسته نباشی آقا سید.
درمونده نباشی. تلگراف ها رو بردید خدمت آقا؟
بله بله بردم.
آقا تلگرافی رو که آقا سید مهدی پسرشون از لندن فرستادن دیدن؟
بله بله.
خب جوابشون چی بود؟
علی ظاهر بحث خرید یک کلیسا بود. آقا فرمودن کلیسا رو بخرن، اونو تبدیل به یه مرکز فرهنگی کنن تا پایگاهی دینی بشه برای شیعیان ساکن اروپا. میخواد بعدن مبلغم اعزام کنن.
خب الهی شکر، الهی شکر.
در ضمن آقا گفتن اساسنامه دارالقرآن تنظیم بشه تا وقتی آقا سید مهدی برگشتن کلنگی افتتاحی زده بشه.
یه دقیقه صبر کن یادداشت کنم.
یادش کنید.
یک،
برنامه برای خرید کلیسا.
برنامه برای خرید کلیسا.
دو،
تنظیم اساسنامه برای دارالقرآن. خب میگفتی
یه سرکشی هم به بیمارستان بشه. همین یه مشکلاتی رو گزارش کردن که آقا فرمودن از نزدیک بازدید بشه و خبرش رو بهشون بدیم.
سرکشی و بازدید از بیمارستان.
خب از زن شنونده، ساعت 22:33 یک شنبه شب 19 بهمن ماه هست. از برنامه افلاکیان در خدمت شما هستیم و از آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی امشب صحبت میکنیم و درس میگیریم. درسمون هم درس خیرخواهیه. ایشون یکی از افرادی بودند که برای انقلاب بسیار بسیار خیرخواه و دلسوز بودند و اگرچه عرض کردم مردم عموم و مردم کوچه و بازار شاید این نمود این خیرخواهیشون رو زیاد متوجه نمی شدند و نمی دیدند و نمی شنیدند، اما کسانی که دستن در کار بودند و با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بعد از اون با رهبر معظم انقلاب رفت آمدی داشتند و هشت‌نشی داشتند، این دلسوزی و خیرخواهی رو بارها شاهد بودند که خب نمونه هایش رو در گفتگو با کارشناس برنامه حجت الاسلام نجفی نژاد گفتند و شنیدیم. اما از شما عزیزان شنونده یه سوال پرسیدیم، قرار شد به ما جواب بدید و ممنون که با همون همراهی میکنید. پرسیدیم افراد خیرخواه در هر سطحی که قرار خیرخواهی کنند چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ به همون زنگ بزنید 329-10-551 با پیش شماره 025 که دوست خوبم آقای سید عبدالله موسوی پاسخگوی تماس های شما هستند، و پیامک بدید به 30553 که آقای علی خانی پیامکاتون رو دریافت میکنن و به من میرسونن.
Oh, 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 oh بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام پروردگار مهربان عالم خدمت همه شما شنوندگان رادیو معارف سلام عرض میکنم. خوشحالم از اینکه امشب هم با برنامه افلاکیان از رادیو معارف همراهی میکنید. بانو احسانی هستم، گزارشگر مرکز سمنان. در حال حاضر در مسجد الزهرای منطقه تعاون شهر سمنان هستم. اومدم وارد حیات دلپذیر این مسجد شدم و گفتگو میکنم با دو نفر از بانوان محترمی که از اعضای مرکز نیکوکاری هستند که در گوشه از این مسجد قرار گرفته. خانم ها سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام، خیلی ممنون، سلامت باشید.
به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
سلام عزیزم، شب شما هم بخیر.
توی اعضای خانواده شما یا اطرافیان شما آیا افرادی هستند که خیرخواه دیگران باشن، ناصح باشن، خوبی دیگران رو بخوان؟
بله، همینطور که شما میفرمایید توی هر خانواده به طب یک نفر یا چندین نفر هستن که ناصح بقیه افراد یا اعضای خانواده باشن که نصیحت کنن و راه روشن و هدایتی رو نشونه بقیه بدن و اونا رو راهنمایی کنن.
شما چی؟
ما یه سری افراد داریم که ریش سفیدی میکنن، بعد نصیحت میکنن، منتها اگر جوونامون نصیحت پذیر باشن بعد بتونیم ازشون استفاده بکنیم، راهشون رو پیش بگیریم، حتما مثل اونا موفق خواهیم شد.
بهترین نصیحتی که شما تا حالا شنیدین چی بوده؟
سراسر نصیحت زندگیمون. من کدومش رو باید بگم به شما؟ پدرم همیشه میفرماین که نمازمو ترک نکنم و همیشه اول وقت بخونم، دیگه با خدا معامله کنم، تو همه کارام موفق میشه.
به نظر شما اگر کسی قرار باشه که برای این کشور و برای این نظام دلسوزی کنه، اون فرد باید داره چه ویژگی هایی باشه؟
شخصی که مسئولیت یک نظام رو یا یک مجتمع یا یک جمعی رو پذیرا میشه باید واقعا با اون افراد هماهنگ باشه، مثل اون افراد باشه، در دل اون افراد باشه، بدون مشکلات اونا رو بشناسه، درد اونا رو که همدردی بکنه. اگر جدای از اونا باشه یا خودش رو بالاتر از اونا بدونه، هیچ وقت نمیتونه اونا رو درک کنه و هیچ وقت نمیتونه مشکلات اونا رو حل کنه، چون اصلا کسی که شکمش پر باشه هیچ وقت به فکر گرسنه نیست، نمیفهمه، درک نمیکنه اون رو.
شما در مرکز نیکوکاری دارید فعالیت میکنید به نام مرکز نیکوکاری محله‌ای و خیر دیگران رو میخواید. میشه یکی از خیرخواهان برجسته کشورمون رو، انقلابمون رو معرفی کنید، نام ببرید، کسی که اسمش در ذهن شماست و هر بار احساس میکنید که با صحبتهاش، با رفتارش واقعا خیر و خوبی نظام رو میخواد؟
به نظرم رهبرمون خیر همه مردم رو میخواد.
واقعیتش بیشتر سخنان رهبری رو که ما بررسی میکنیم و عیانات ایشون حاکی از این هستش که با هم اتحاد داشته باشیم، هم بسته باشیم و به مسئولین خیلی تاکید میکنن که پشتوان ملت باشن و حامی ملت باشن، ازشون حمایت بکنن و تلاش و سعی کوشش مسئولین این باشه که درد مردم رو بفهمن و اونها رو حداقل با تلاشی که میکنند مشکلاتشون رو برطرف کنن.
اگه شما خواسته باشین برای کشورمون یا نظاممون پیشنهادی بدید که اتفاق خاصی بیفته، اتفاق بهتری بیفته که به نفع کشور و نظام باشه، پیشنهاد شما چیه؟ یا خودتون چی کاری تو این زمینه انجام میدید؟
واقعیتش اولا باید رهروان واقعی شهدا باشیم، جا پای اونا بذاریم، ببینیم اونا چی میخواستن و اینکه حامی و پشتوانه ولایت فقیه باشیم و اینکه از بیانات مقام معظم رهبری مو به مو گوش بدیم و اون رو سلوه زندگی خودمون قرار بدی و درد مردم رو بفهمیم. هر کسی در هر قسمتی یا هر جمعی که مسئولیتی رو داره باید درد اون جمع رو بدونه و برای برطرف کردن اون مشکلاتشون سعی و تلاش خودش رو بکنه.
انشالله. خیلی ازتون ممنونم، از دو بانوی بزرگواری که اینجا در حیات باصفای مسجد الزهرای منطقه تعاون شهر سمنان با شما صحبت کردم. حیات باصفایی که درست چهره کاملا زمستانی داره، اما تزئیناتی که مربوط به دهه مبارک فجر میشه در گوشه گوشه این حیات باصفا دیده میشه. خیلی ازتون ممنونم، خدا نگهدارتون، شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار شما، سلامت باشید.
زنده باشین، شب شما هم بخیر. Oh, 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 oh
امشب در برنامه افلاکیان از آیت الله گلپایگانی، عالم فرهیخته و فقیه بزرگوار و مرجع بزرگوار تقلید، درس دلسوزی و خیرخواهی برای انقلاب اسلامی رو میآموزیم. صحبت‌های حجت الاسلام عابدینی رو در مورد ایشون بشنویم.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی.
مرجع بزرگوار شیعه حضرت آیت الله العظما آسد محمد رضا گلپایگانی 85 سال تدریس داشته، 32 سال مرجعیت ایشون داشته، از سال حدود 40 شروع میشه تا خلاصه سال 72 که از دنیا رفتن، 1372 شمسی که از دنیا رفتن، حدود 32 سال مرجعیت ایشون طول کشیده. من یه قصه ای رو نقل بکنم از ایشون، چون وقایع خیلی زیاد تو انقلاب، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، همراهی با امام، خیلی وقایع زیادی الحمدلله از ایشون بودش که یه نکته در رابطه با بحث چیز، من اینو از یک از شاگرداشون مستقیم نقل میکنم، خدا رحمت کنه آقا محمد شاهبادی، آیت الله محمد شاهبادی، ایشون نقل میکرد که من یه بار پیش آقای گلپایگانی بودم، از آیت الله عظم گلپایگانی بودم، یه کسی آمد از مشکل اوایل انقلاب، از مشکلات و سختی ها و این که داره اونجا حق ناحق میشه و اینجا اینجور میشه و خب بالاخره گاهی طبیعیه این چیزا. وقتی که اینا رو نقل کرد آقای گلپایگانی، گفت چرا شما داد نمیزنی؟ گفت ایشون اینجا فرمود که قبول دارید 30% اسلام داره انجام میشه یا نه؟ من اگه داد بزنم اون 30% هم به میره. این نگاه، این که همین مقدار رو باید حفظش کرد، یه جریان جالبیه. ایشون میفرماید من در یه شرایط بسیار سختی از جهت اقتصادی زندگی میکردم، چون تو دفتر مرحوم آشق عبدالکریم بودم، دیگران فکر میکردن آشق عبدالکریم منو تامین میکنه، و چون نسبتی هم با دیگری داشتم فکر میکردن آشق عبدالکریم منو کسی دیگری تامین میکنه، یعنی هیچ کدوم به من کمکی نداشتن و من برام خیلی سخت بود. به طوری شد که این فشار اینقدر سنگین شد، بدهیای من زیاد شد، خرجی برام خیلی سخت شد. یه روز تو کوچه داشتم میرفتم، یه کسی رسید یه یک تومانی به من داد. اون موقع یک تومانی خیلی بود که مثلا تعبیر است که یک تومانی 400 تا تخم مرغ میشد باش خرید. گذاشتم میومدم، حالا خوشحال که کدام یکی از این قرضامو با این بدم. داشتم میومدم یه دفعه کسی رسید جلوم، یه فقیری بود. به من گفتش که من گرسنه‌ام، زن و بچه‌ام گرسنه‌ن، چند شب هیچ نخوردم. تو ذهنم اومد که بگم خب من نصفشو بدم به این، نصفشو خودم بردارم. حالا گفت تو همین فکر بودم که دیدم این میگفتش که زن و بچه من چند شب خلاصه هیچ نخوردم. گفتم خدا رو به عنایت امام زمان، من اینجور نبوده که زن و بچه‌م تا حالا سر گرسنگی به زمین گذاشته باشن. یک تومن رو دادن به این، کل یک تومنی که حالا برام اینقدر. گفت از اون به بعد یک دفعه گشایش در زندگی من ایجاد شد.
شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر.
دو تا پیامک خدمتتون بخونم. اولی از 935-4091 که گفتن به نظرم باید به بینشی برسه که بدونه اگه خوبی میکنه به خودش خوبی کرده. و دومی رو از آقای حسن بهرامی از ساوه بخونم که گفتند باید به انقلاب و ولایت فقیه التزام داشته باشه و حافظ دستاوردهای انقلاب باشه. این پیامک ها پاسخ به چه سوالیه؟ این سوال که از شما پرسیدیم، افراد خیرخواه، کسایی که برای انقلاب خیرخواهی و دلسوزی می کنند، باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟
طیبه رستمی از همدان زنگ میزنم خدمتان که خواستم عرض کنم خدمتان که ما این انقلاب به همین راحتی به دست نیاوردیم که بخوایم خدای نکرده یه زمانی حاضر بشیم که یکی یه چیز درباره انقلاب ما بگه. پس ما انقلاب ما رو دوست داریم و طرفدار انقلاب هستیم و تا پای جانم ایستادیم.
آقای حاتمی از کرمانشاه هم گفتن به نظر من یکی از ویژگی‌های آدم‌های خیرخواه اینه که واقعا نتیجه کاراشون دیده بشه، معلوم باشه، فقط به شعار نباشه.
به نظر من ما باید با بصیرت و انقلاب نگاه کنیم، همونطور که تو زیارت امام ها میخونیم السلام علیکم ایها الولی ناصح، و ما اینجا هم میگید که تو معنیشون که سلام بر تو خیر خواه مردم عباس از کشو هرسون بستاده روشن در بستان.
۹۳۸-۳۲۶۵ هم معتقدن باید بتونه مردم رو دوست داشته باشه کسی که میخواد خیر خواهی کنه. و آقای رضا صادقی از فلاورجان هم گفتند آقای آیت الله گلپایگانی عارف بزرگی بودند، ممتاز بی‌نظیری بودند، مرجع تقلید بودند و خیرخواه همه شیعیان جهان. راجع به این که ایشون خیرخواه همه شیعیان بودند یه نکته‌ای هست خدمتتون عرض می‌کنم.
انسان خیرخواه انسانی که از لسانش، از بیانش، از حرف زدنش، رفتارش، ملکاتش، سکناتش همه واقعا خیر و خوبی ازش داره تراوش میکنه. هم خدا دوستش داره، هم مردم دوستش داره، زبونش نرمه، بدگوی دیگران رو نمیکنه، اصلا خیر کاملا تو چهرش اصلا متبلوره. این انسان ها واقعا سربودی چه ویژگی هایی داره، اینا ویژگی هایی که انسان خیرخواهه، یه مؤمن واقعیه واقعا. کسی که این خصوصیات رو داره واقعا هم محبوب خداست، هم محبوب مردمه، که امیدواریم همه ما انشالله بتونیم خیرخواه خودمون و دیگران و همچنین جامعهمون باشیم انشالله.
عرض کردم از این که آیت الله گلپایگانی برای همه مردم جهان، برای همه شیعیان خیرخواهی میکردن، یکی از اقداماتی که ایشون انجام دادن در این مسیر تأسیس مراکز علمی شیعی و اسلامی در خارج از کشور بود که این رو انجام دادن، این کار رو انجام دادن برای اینکه در خدمت شیعه بتونن قدم بردارن و افرادی رو اونجا تربیت کنن که بتونن به شیعیان مناطق مختلف دنیا خدمت بکنن. تحول در نظام آموزشی حوزه علمیه یکی از کارهایشون بود و تأسیس مجمع اسلامی لندن رو ایشون انجام دادن تا در اون منطقه دنیا هم بتونن حرفی برای گفتن داشته باشند.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر،
برای شما در زندگی آنها اسوه حسنه و سرمشق نیکویی بود برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند.
یکی از علما اخلاق میگه آیا پوست‌ها را پاک نگه داشتن و مغز را آلوده کردن درسته؟
توی جیمه یک پنج تومانی بود، چهار تومان دادن به خانواده که این نهاری چیزی مثلا درست بکنه.
خانواده آیت الله عظمه حکیم سید محسن بالای 60-70 تا شهید دادن.
علامه طبرسی رضوان الله علیه صاحب تفسیر مجمع البیان این حدیث رو ایشون نقل کردن.
از آیت الله العظمه عراقی سوال کردن.
مرحوم محدث نوری استاد محدث قومی اشخباس قومی حساب وفاتی،
تا قبل از مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه فقها نظر مبارکشون این بود:
ای مثل دریا بیکران،
معرفی سیره علما از رادیو معارف در برنامه افلاکیان.
افلاکیان
ناوی و روشن همچو
بارون. خب شنوندگان عزیز، به 22:50 دقیقه داریم نزدیک میشیم در یک شنبه شبی از شبهای قشنگ بهمن ماه دهه فجر، که این ایام رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و داریم در مورد آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی صحبت میکنیم، از ایشون نکاتی رو یاد میگیریم، از جمله خیرخواهی و دلسوزی ایشون برای انقلاب. اما برای اینکه با این صفت، با این ویژگی بیشتر آشنا بشیم، بدونیم که باید چیکار کنیم تا جزء افراد خیرخواه و دلسوز باشیم، همراه و هم کلام بشیم با حجت الاسلام دکتر محمد هادی هدایت. حاجی هدایت سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما آقای حیدرزاده عزیز و همه شنوندگان معارف دوست خوبم.
بزرگوار شما آقا، ممنون و متشکرم از اینکه امشب هم کنارمون هستید. جناب آقای هدایت، ما امشب در مورد ویژگی‌های افراد خیرخواه داریم صحبت می‌کنیم. این آدما، کسی که می‌خواد قدم تو مسیر خیرخواهی بگذاره، باید چه ویژگی‌های اخلاقی و چه صفات فردی داشته باشه؟
بله، من اول راجع به اهمیت خود این خیرخواهی بگم.
بله بفرمایید.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمودن الدین و نصیحتون، اصلا کل دین خیرخواهی و نصیحته.
بله.
رأس دین النصیحت لله، محور دین خیرخواهی برای خداوند متعاله. پیامبر اکرم فرمودن سه گروه هستند که این سه گروه باید حتما این رفتار رو داشته باشن. یعنی در واقع من اینجا بگم سه تا خصلت رو باید بگم، سه تا خصلت هست که هر مسلمانی باید این سه تا خصلت رو داشته باشه. یکی از اون سه تا خصلت اخلاص عمل برای خدا، دیگری نصیحت و خیرخواهی.
بله.
برای همه مسلمان ها، و یکی هم همراه جماعت بودن هستش. پیامبر فرمودن تو جامعه هر مؤمنی برای مؤمن دیگه باید خیرخواه باشه، و همه این جامعه برای رهبر اون جامعه باید خیرخواه باشن. النصیحت لائمه المسلمین، وظیفه ماست که خیرخواه امام جامعه باشیم. امیرالمؤمنین، حالا میرسیم به سوال شما، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند من به شما میگم چگونه باید خیرخواهی بکنید. در خطبه 118 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمودن فعینونی به مناصحت خدیت من القش سلیمت من الریب.
بله.
به من کمک بکنید با خیرخواهی. چه نوع خیرخواهی؟ خیرخواهی از هر گونه دقلبازی و خیانت دور باشه. خیرخواهی که توس همش اخلاص باشه، همش خلاصه خوبی باشه. به من کمک بکنید با این نوع خیرخواهی. در جای دیگه امیرالمؤمنین در نامه 45 که به عثمان ابن حنیف انصاری نوشتن، امیرالمؤمنین فرمودن الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید خصوصیات من رو کامل داشته باشید، اما فعینون به ورع و اجتهاد و عفت و صداد.
درست.
با چهار تا خصلت به من کمک بکنید. با تقوا و ورع هر کاری رو انجام ندید، با رفتار درست. بعد نکته بعدی که حضرت فرمودن با عفت، یعنی پاکدامنی.
بله.
و فرمودن با تلاش و کوشش و حرکت در مسیر مستقیم. از اینجا ما متوجه میشیم خیرخواهی نسبت به امام جامعه دارای این چهارتا معیار هست. معیار اول ورع. اگر ما میخواییم به انقلابمون کمک بکنیم، میخواییم به امام جامعه همون کمک بکنیم، اول باید اهل ورع باشیم.
درست.
ورع یعنی خود نگهداری. ورع یعنی وقتی که در خیلی هران، همین الان این روایت یادم افتاد، اومدن به امام صادق گفتن آقا چرا شما اینقدر سلمان فارسی رو دوست دارید؟ امام صادق علیه السلام فرمودن یه علت داره، ایثارهو هوا امیر المؤمنین علا هوا نفسه. در دوراهی های زندگی سلمان جان ما هر جا که تو دوراهی میرسید خواسته امیرالمؤمنین رو، خواسته امام جامعه رو بر خواسته خودش ترجیح میداد. میگفت امام چی میخواد، نفس من کیه که دل بخواه خودم عمل بکنم.
بحب.
این همون ورعه. که آدم خودش نفس خودش رو نگه داره، ببینه خدا چی میخواد، ببینه امام جامعه چی میخواد. مرحله بعدی تلاش و کوشش در راه اهداف جامعه اسلامی که امروز مقام معظم رهبری در اون بیانیه گام دوم انقلاب خیلی زیبا توضیح دادن. همچنین عفت و پاک دامنی آن خانمایی که دارین صدای منو میشنوید، خواهرای خوب ما، حتما حجابتون رعایت بکنید. این همه شهدای این وصیت رو دارن، رعایت حجاب. همچنین نهایت صداد، یعنی هر کاری که میخوایم انجام بدیم کارو محکم انجام بدیم. آی مسئولی که صدای ما رو میشنوید، آی کسی که پشت میز نشستی، آی کسی که داری خدمت میکنی در هر جای کشورمون، اون کارو محکم انجام بدید. این میشه همون نکته‌ای که خیرخواهی امام جامعه هست.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جای هدایت، نکات خیلی قشنگی بود. من میخواستم یه سوال دیگه هم مطرح کنم، البته پاسخش رو گفتید شما توی همین صحبت ها. میخواستم بگم موانع این که بخوایم سراغ خیرخواهی بریم چیه، که خب همین مواردی که گفتید برخلافش اگر عمل بشه قطعا جزو موانع محسوب میشه.
من توی یه جمله، مهمترین مانع هوای نفسه.
بله.
اون کسی که خواسته های خودش رو تو جامعه میخواد عمل بکنه، این آدم نمیتونه خیرخواه دیگران و امام جامعه باشه.
درست. بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما. امشب هم با ما و شنوندهای برنامه افلاکیان همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فردا شب به شرط حیات انشالله.
موفق باشین. منم همینجور.
زنده باشین. شبتون بخیر. خدا نگهدار. بله، شنوندگان عزیز، گفتگو کردم با حجت الاسلام دکتر محمد هادی هدایت در مورد اینکه آدمای خیرخواه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن و چه موانعی، چه مانعی در سر راهشون است برای اینکه به خیرخواهی برسن.
شب بوی آسمون اسیر ابرا، زمین پر از نعره تندر میشد، سیاهی بود سپید پیدا نبود، با تیغ شب ستاره پرپر میشد. مرغای خورشید به دستت وطن، شیشه عمر ظلمت و شکستن، خون دادن و گل شدن و شکفتن، سرود سرخ عاشقی رو گفتن، صداشون رو نظر مناره کردن، خاک و قدمگاه ستاره کردن، یاد روزای آسمونی با ماست، از عاشقا صد تا نشونی با ماست، یاد روزای آسمونی با ماست، از عاشقا صد تا نشونی با ماست.
یکی از افتخارات ما اینه که پیرو ائمه اطهار علیهم السلام هستیم، شیعه آقا امیر مؤمنان، محب اهل بیت علیهم السلام میدونیم و جانمون رو برای آقا سیدالشهدا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام حاضریم بدیم. خیلی هامون مشرف شدیم کربلا و از نزدیک زیارت کردیم حضرت سیدالشهدا رو. اونهایی هم که مشرف نشدن حتما زیارتنامه آقا رو خوندن و اشک ریختن. من میخوام یک جمله از این زیارتنامه رو خدمتتون عرض کنم و ترجمهش رو بخونم و بریم سراغ بخش بعدی برنامه، اونجایی که دست به سینه وای میسیم، رو به ذریح آقا، رو به حرم آقا یا رو به قبله و اقرار میکنیم در مورد حضرت سید الشهدا و میگیم و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. و بیدریق آقا امام حسین شهادت میدیم، بیدریق خیرخواهی کردیشون و جان خودش رو در راه خدا داد تا بندگانش رو از جهالت و نادانی و گمراهی نجات بده.
میتونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم بلور بشکفی تو باغ دریا.
گزافه نیست، حرف حرف دل است. برای نیکو زیستن آدمی مثل شما را جستجو می کنم، کسی که زنجیر هوای نفس را گسسته باشد و کامیابی های دنیا خدا را از یاد او نبرد.
میتونی چه چشم باشی رنگ آسمون بپوشی، میشه حتی تو کویرم.
بله عزیزان شنونده، امشب هم با برنامه افلاکیان کنارتون بودیم، کنارمون بودید، ممنون و متشکریم از شما، همراهی کردید، تماس گرفتید، پیامک زدید. من چند تا از اسمای شما بزرگوارا رو بخونم که همراهمون بودید: خانم ارجمندی از شوشتر، آقای خامسی از سبزوار، آقای سنگوری، علیرضا سنگوری از گرگان، آقای نوروزی از رام هرمز، محمد دلسوخته از اهواز، آقای عبدالله سالی مقدم از بالاده کازرون و خیلی های دیگه که خب فرصت نیست.